با نام او و با سلام غزل 297 رو پیش رو داریم. این غزل رو دیروز تا بیت هفتم با شما گرامیان به شرح و مقابله پرداختیم. تنها عرضی که امروز به پیشگاهتون تقدیم می کنم آن است که بیت سوم این غزل به روایت علامه قزوینی و غنی و بیت چهارم به روایت روانشاد استاد خانلری قرائتش یک اندکی باید حواس رو جمع کرد که تفصیلاً دیروز در این باره سخن گفتیم. سری که بر سر گردون به فخر می سودم به راستان، که نهادم بر آستان فراق. درست است که بر و استاد روانشاد حسن زرین خط به اعتبار نگارش 70 سال پیش پیوند داده است به اسم پس از خود، امروز دیگر ما این بر و نمی افزاییم یا اصطلاحاً سر هم نمی نویسیم. برای این است که پیوسته دیدم که بسیاری نه یک تن، بسیاری از گویندگان که در واقع پیشه آنها خواندن است اشتباه خواندند. خواندند براستان که نهادم، براستان فراق. عرض کردم سیاق مصرع نیست همین گونه اساساً ما رو فریب می دهد. چون آستان فراق، پایان مصرع به آستان فراق پایان می پذیرد، ناخودآگاه شما براستان که میخوانی. خب آنهایی که به وزن آشنا نیستند طبیعی است که ندانند وزن لغزش پیدا کرده و بخوانند براستان که نهادم براستان فراق، و به راستی به نظر بنده حق هم دارند. بر چه آستانی سر نهادم؟ براستان فراق. در صورتی که کسانی که با مقدمه آهنگ و ملودی و وزن آشناهند، گوش هوشیاری دارند، در میابند که این مصرع بدین شیوه خواندن خطاست. در نتیجه سری که بر سر گردون به فخر می سودن، این رو هم متوجه شدم خیلی از شما دوستان گنگی سخن من باعث شد که نیافته باشید. سری که بر سر گردون به فخر می سودم بدین معنی است که سری که من، یعنی سری که من با سر گردون، یعنی انقدر سربلند بودم و به افتخار و فخر می زیستم که سرم با سر گردون ساییده می شد. سرم از بلندی به سر گردون می رسید و ساییده می شد. سری یعنی سر من، سری که بر سر گردون از بلندی و فخر می سودم، اون سری را که می سودم از بلندی بر سر گردون، نه اینکه بر سر گردون این کارو می کردم، نه، سر آن سری را که می سودم به سر گردون. اینجا بر به معنی بس، این دوتا سرها با هم سوده می شد، به هم سوده می شد، از بس که من سر بلند بودم سرم به سر گردون می رسید. گردون هم که یعنی گیتی و هستی. خب حالا به راستان، نه بر آستان که، طبیعی است بر آستان که وزن رو فرو می افکند. و تمام کسانی که براستانه که میخوانند حق دارند به یه معنایی. تصور نفرمایید آدمای بی سوادی هستند یا تجربه ندارند، به راستی حق دارند. برای اینکه براستان پایانی مصرع ما رو به زور و شوق فرو میغلطاند به اینکه براستانه که بخوانی. تصور نفرمایید هر کس براستانه که میخواند، اتفاقا منطق روان بهش حکم میکنه، منتها کسانی که عروض میدونن، آهنگ زبان رو میدونن، خب این که پیوسته از شما خوبان خواهش میکنم با بنده اندکی تقطیع رو کمک کنید که با هم تقطیع یاد بگیریم، برای این است که اون وقت میفهمیم، متوجه میشویم این مصرع با این شیوه خواندن لغزش پیدا کرده است، لغزش وزنی، اون وقت دیگه اون گونه نمیخونیم، هی سعی میکنیم اون لغزش رو ترمیم کنیم. وقتی ببینید رفته رفته اون لغزش با این سوی و آن سوی خواندن ما اینجوری نشد، باز لغزش داره، این گونه بخوانم ببینم چگونه است، باز میبینیم لغزش داره. اینقدر میخوانیم چون وزن رو میدانیم تا مصرع دیگه لغزش وزنی نداشته باشه. خب 99 درصد درست خواندیم، 99 درصد عرض میکنم، چون خود وزن دست ما رو میگیرد و راهنمایی میکند. کسانی که بر آستانه که نهادم خوانده اند، همکنون هم اسنادش موجود است، بسیاری از شارحان، تصور نفرمایید یه گوینده صدا و سیما، نه، بسیاری از شارحان، من حرمت میکنم اسم شریفشون رو عرض نمیکنم چون خیلی خطای محرز است، گاهی اگر نقد میکنم نه اون خیلی بی‌حرمتی به بزرگان ما نمیشود، به راستی دوستان شنونده با روحیات من این کمترین آشنان که هیچگاه شرافت ما که دست کم با قلم و کاغذ آشنا هستیم نباید اجازه بدهد که بر در واقع ویرانه دیگران اعتباری پیدا کنیم. این از دناعت است و دناعت زبونی دریغ است بر آدمی که به راستی با قلم و کاغذ آشناست. من اعتقاد دارم کسانی که یه صفحه کتاب خوندن از دناعت باید هرگز کارهایی که آدمای فرومایه انجام میدهند انجام ندهند. ما اگر نقدی میکنیم تنها برای این است که با هم چیز یاد بگیریم. پیوسته عرض کردم خداوند بزرگ شاهد است، جان جهان شاهد است که و گواه من است که هرگز در سرم این هوس و این میل پرورده نشده است که بخواهم حالا مخالفت کنم تا اینکه حالا به گونه ای دناعت خود رو بنمایانم. هرگز، دور باد از شما خوبان، بنده که لایق نیستم. کسانی که با قلم و کاغذ آشنا هستند به راستی باید از فرومایگی پرهیز کنند. شما خوبان پیوسته شاهد بودید هرگاه که خطایی داشتم، اگر متوجه شدم به صدای بلند گفتم آی مردم من خطا کردم. کسی که خطای خود را می پوشاند حتما آدم رشدیافته ای نیست. آدم رشدیافته حتما باید خطای خود را به صدای بلند فریاد کند. خطای علمی منظورم هست. بر این پایه ما اگر گاه نقد می کنیم سخنان دیگران رو، دست کم مقصود این کمترین آن است که با شما خوبان چیزی بیاموزیم، نه این که دیگران رو ضایع کنیم. زبانم لال، در اینجا باید گفت زبانم لال به راستی، تا اینکه اون خود حقیر رو، اون نفس فرومایه رو به گونه ارضا کنیم. دور باد از ما، به راستی دور باد از ما. اگر همین عیب رو داریم کم کم باید خودمون رو اصلاح کنیم، چون فرومایگی دیگه افتخاری ندارد. هرگاه کسی خواست دیگری رو در واقع به گونه‌ای به قول خودش ضایع کند، فریاد می‌زند که مردم جهان، من از فرومایگانم، من رو بشناسید. در این پایه تمام آن کسانی که بر آستانه که شرح کردند و خواندند به گونه‌ای حق داشتند. و اینایی که ورز رو میشناسن، خود اون دانستن عروض ما رو راهنمایی میکنه که تا 90 درصد، حالا من 99 درصد خیلی آمار از بنده کمترین همین گونه آمار دادن توقع می رفت. چون من با مقدمات اقتصاد که آشنا نیستم همین گونه باید آمار عرض کنم. 80-90% اگر ما وزن رو بدانیم، خود وزن ما رو یاری می کند تا سخن رو درست بخوانیم. در هر صورت در نتیجه به راستان که، باز نخوانیم به راستانه که، نه، به راستان که نهادم بر آستان فراق. به حرف در واقع گفتیم به یه سوگند است. راستان یعنی راست روان، اونایی که راه راست رو طی می‌کنند، راه درستی رو می‌پیمایند. به راستان یعنی سوگند، به راست روان که نهادم، یعنی که گذاشتم بر آستان فراق. چه چیز را؟ اون سر را که به فخر می سودم. این که آن سری رو که به سر گردون می سودم از بزرگی، از بس سر بلند بودم در روزگار وصال، آن سری رو که بر سر گردون از بلندی و افتخار و سربلندی می سودم، حالا بر آستان فراق نهادم سوگند به راست روان. بیت های چهارم و پنجم و در واقع ششم و هفتم خیلی دیگه حرف بلندی، یعنی حرف درخور شرحی ندارد. این بیت خیلی مهم بود، فرصت شما رو خیلی تضییع نمی کنم. اما بیت پنجم نیز در خور تأمل است. کنون چه چاره؟ اکنون چاره نیست. چه چاره باید کرد که در بحر غم، در دریای اندوه و غصه، زورق صبر و شکیبایی من افتاده به گردابی از بادبان فراق؟ یعنی چه؟ بادبان فراق و زورق صبر و بحر غم، اینجا رکن اصلیه، این ترکیب‌های اصلی بیتن، همشون هم تقریبا اضافه تشبیهی هست. از بادبان فراق، یعنی بادبان فراق باعث شد که وقتی در زورق صبر نشستم، این بادبان فراق در دریای غم منو به گرداب انداخت. بادبان دوری و هجر بود که در دریای اندوه مرو اساساً راه نمون شد و زورق صبر و شکیبایی من رو در گردابی از اندوه رها کرد. در نتیجه میخواهد بفرماید که فراق دیگه صبری برای من نگذاشت و مرو در دریای اندوه و غم رها ساخت. و اما بیت هشتم که بسیار مهم است. رفیق خیل خیالیم و همنشین شکیب. شکیب یعنی صبر و بردباری. می‌فرماید خیل خیال، خیال نی از هر سوی به ذهن آدمی رو میارد، خیال رو به خیل، خیل اسبان، فوجی از اسبان که به سرعت به سوی میروند، برای همین خیال رو به خیل تشبیه کرده، اضافه تشبیهی، خیل خیال. که از هر جهت خیال در واقع به من هجوم آورد. خیل خیال، خیل اساسا یعنی معانی متفاوتی دارد. یکیش به معنی اسب، دو دیگر به معنی سپاه هست، به معنی گروه هست، به معنی لشکر سواره هست، مجازن البته به معنی اسب و مرکب هم هست. می فرماید رفیق خیل خیالی، یعنی چه؟ یعنی فقط دیگه با خیالهای واهی از این پس سر و کار داریم. رفیقمون خیالهای واهی است، میتوان این گونه گفت. و هم نشین شکیب، از یه طرف خیالها، انواع خیالها در فراق عمر رو رها نمی کند، از یک طرف هم نشین شکیبم، مجبورم صبوری کنم و شکیبایی. قرین آتش هجران، آتش هجران اضافه تشبیهی، هجران رو به آتش که می سوزد تشبیه کرده است. هجران و دوری عاشق رو می سوزاند مثل آتش. قرین یعنی نزدیک دیگه، طبیعی است. قرین آتش هجران هستم و هم قران با فراق. هم قران، هم می توانیم بگوییم هم سرنوشت، هم می توانیم بگوییم هم نشین، این معانی را می دهد. قرانمون با هم خلاصه، از یک قماشیم، بخت و اقبالمون به گونه هم است. حال می توان هم قران رو هم به معنی هم نشین و هم به مفهوم هم سرنوشت انگاشت. اینجا قرین و قران التفات داشته باشیم که نوعی جناسه و جناس خوشی هم هست. قرین و قران چندین آرایه در این بیت هاست، فرصت نکردیم انواع آرایه ها رو در این ابیات عرض کنیم. چندین دست نوشته کهن مثل نسخه های نوشته شده در سال 813 ایاصوفیا و نسخه نوشته شده در سال 824 سید هاشم سبزپوش در برابر هم نشین هم رکیب ضبط کرده. هم رکیب، هم رکیب یعنی هم رکاب. از این ممالات داریم دیگه در زبان فارسی، کتاب رو گاه به ضرورت قافیه کتیب میخوانند و میگویند. مولوی فراوان به کار برده است، جلال الدین بلخی. اما اینجا عرض کنم هم نشین از هم رکیب روانتره و خوشاهنگترم هست. اما شکیب چون با سکون دیگه، با حرکت نداره، شکیب صبر پیش ساخته. خب از آنجا که شکیب به مفهوم سکون و بی حرکته، با نشستن شاید به گونه‌ای مناسب تر باشه تا با رکیب، چون رکیب یعنی هم رکاب اساساً با سیر و حرکت تناسب داره و نه با سکون. التفات بفرمایید، هم رکاب، رکاب برای چیست؟ برای اینکه حرکت کنی. اما هم نشین با شکیب و شکیبایی یک مفهومه. هر دو صبورند و نشستند و اونم صبر کرده است و شکیبایی ورزیده است. از نظر تناسب معنی عرض می کنم. اما هم رکیب که همون هم رکابه با سیر و حرکت تناسب داره. اما از آنجا که رکیب و شکیب به گونه‌ای سجع متوازیند، آرایه سجع متوازی در این دو واژه دیده میشه به روشنی و زیبایی، شکیب رکیب، شاید به گونه‌ای ما رو فریب بده که بگیم هم رکیب شکیب هم واجارایی دارد و هم به گونه‌ای هم سجع یکدیگرند. اما همینجا عرض کنیم که استاد نیساری رفیق خیل خیالیم و هم نشین شکیب یا هم رکیب شکیب رو هم انان شکیب ضبط کرده، یعنی با شکیبایی و صبر هم انانیم. این هم انان با هم قران که در قافیه قرار دارد به گونه سجعی بسیار دلپذیر می نماید. ولی استاد نیساری التفات نفرموده اند که خداوند عزیز بدارد پیوسته ایشان را، که هم انان تنها یک ضبط یک نسخه است، آن هم نسخه بسیار متأخر. تمام نسخه های کهن یا هم نشین ضبط کرده اند یا هم رکیب. اما هم انان نیز ضبط فریبنده ایست، خاصه که با هم قران سجعی متوازی و درخشان فراهم آورده. خیل و خیال نیز به گونه ای آرایه جناس زائد رو تضمین کرده. خیل خیال، چون تنها میان خیل و خیال الف یا همزه اضافه است. چگونه دعوی وصلت کنم؟ به جان، یعنی دعوی وصل تو رو از صمیم جان و دل چگونه دعوی کنم؟ که شده است، چه شده است؟ تنم وکیل قضا شده است و دلم زمان فراق شده است. زمان اینجا به معنی زامن است با سات زاد که حالا توضیح خواهیم عرض کرد. اما رفیق خیل خیالیم و همنشین شکیب. چه کسانی همنشین شکیب ضبط کردند؟ نسخه های چاپی استاد سایه، سهیلی، افشار، انجوی، غنی قزوینی، پژمان و خلخالی. اما چه کسانی همرکیب شکیب ضبط کردند؟ همرکیب در برابر همنشین استاد خانلری، همچنین قدسی، قاآنی، حکیم، نسخه لایپسیک و تنی چند از مصححان. اونها همرکیب ضبط کردند و دیگران هم شکیب و استاد نیساری هم انان شکیب. حال چگونه با جان و دل دعوی وصل تو رو کنم؟ چگونه مدعی وصل تو از صمیم دل باشم؟ این شده است باز میگردد به مصرع دوم. تنم وکیل قضا شده و دلمم زمان فراق. زمان یعنی اینجا به معنی زامنه. حالا به تفصیل درباره این واژه سخن خواهیم گفت. تنم وکیل قضا و سرنوشت شده. وکیلم یعنی نماینده. تنم نماینده سرنوشت شده و دلمم زامن فراق. یعنی دلم فراق رو ضمانت کرده و تنمم سرنوشت رو نمایندگی میکنه. یعنی هم دل و هم تن زمینه و مقدمه رو آماده کردند برای چه؟ برای سرنوشت که آنچه بخواهد بر من هموار کند و روزگار دوری و فراق رو گسترده تر کند، زیرا دلم ضمانت فراق رو کرده است. ز سوز شوق دلم شد کباب، دور از یار باد دلم از سوزش شوقی که در دل دارم کباب شده و این کباب شدن دور از محضر یار باد. مباد که یار از این سوزش رنجی ببرد. دور از یار و چه ضبط و ترکیب براستی والایی است و چه ایهام بلند بالایی است. چون دور از یار دو معنی داره، یعنی در دوری یار دلم کباب شد، یه معنیش این که دور باد از یار که از این سوزش رنجشی. ببینید دور از یار از اون واژگان ایهامی و بلند باراست. بر این پایه میبینیم که چه آرایه ایهام تناسب درخشانی در این بیت به کار رفته. مدام خون جگر میخورم. این مدام هم باز از اون واژگان بسیار ایهامی است، هم به معنی شراب و هم پیوسته. حالا مدام خون جگر میخورم، چقدر زیباست. کباب و خون تناسبش رو التفات بفرمایید. اما از خان و سفره فراق، بر روی سفره‌ای که فراق و دوری او گسترده است، مدام خون جگر میخورم. از این سفره دوری که او برایم فراهم کرده. ببینید چقدر زیبا این مفاهیم رو بیان می کنن. تا فردا وقت خوش. زبان خامه ندارد سر بیان فراق، وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق. دریغ مدت عمرم که بر امید وصال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق، سری که بر سر گردون به فخر می سودم، به راستان که نهادم بر آستان فراق. چگونه باز کنم بال در هوای وصال، که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق. کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق. نوید وصل به گوشم رسید در شب هجر، که آمده است به آخر تو را زمان فراق. بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود ز موج شوق تو در بحر بیکران فراق. اگر به دست من افتد فراق را بکشم، که روز هجر سیه باد و خانمان فراق. رفیق خیل خیالیم و همنشین شکیب، قرین آتش هجران و هم قران فراق. رفیق خیل خیالیم و هم رکیب شکیب، قرین آتش هجران و هم قران فراق. چگونه دعوی وصلت کنم به جان، که شده است تنم وکیل قضا و دلم زمان فراق. ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یار، مدام خون جگر می خورم ز خوان فراق. ز شور شوق دلم شد کباب دور از یار، مدام خون جگر میخورم ز خوان فراق. فلک چو دید سرم را اسیر چنبر شوق، ببست گردن صبرم به ریسمان فراق. به پای شوق گر این ره به سر شدی حافظ، به دست صبر ندادی کسی انعام.